أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء. با عرض سلام و احترام خدمتی بینندگان عزیز و شنونده های گرامی، بحث احکام خانواده رو دنبال می کنیم و در این جلسه به برخی از احکام و آداب عروسی اشاره می کنیم، با این امید که انشاءالله این مراسم که در اسلام می تواند از مقدسترین مراسم و مجالس باشد، با همون تقدس و پاکی و پاکیزگی خودش برگزار بشود. متاسفانه در اثر بعضی از اهمال کاری و شاید هم ندانم کاری، این تقدس و پاکی مراسم عروسی از دست رفته و خودش رو با آلودگی های همراه ساخته است. آلودگی هایی را بر این مراسم تحمیل می کنیم که از اون پاداش و ثواب و اهمیت که در اسلام داره تنزل پیدا می کند و رنگ دینی و شرعی اون کم می شود. اما مسلمان ها، مؤمنین، انسان‌های متدینی که خودشان را به احکام و مسائل اسلامی پایبند می‌دانند، نهایت دقت و توجه را داشته باشند که این مراسم هم با همون احکام و آداب اسلامی و شرعی خودش برگزار بشود. خب امروز متأسفانه در اثر آشنایی و مبتلا شدن با فرهنگ‌های بیگانه، اونگونه که مراسم عروسی باید برگزار بشود برگزار نمی شود، همراه با مزاحمت ها، با گناهان و گاهی هم با بسیاری از خطاها همراه می شود. اون چیزی که در این جلسه می خواهیم به اون اشاره کنیم، بعضی از احکام و آداب است که در روایات ما مورد تأکید و سفارش قرار گرفته است. یکی از احکامی یا آداب مراسم عروسی، ولیمه دادن و یا همون جشن عروسی هست که مستحب است زفاف در شب و ولیمه در شب زفاف یا روز آن صورت بگیرد. ولیمه سنت های پیامبران معظم هستند و از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است که ولیمه نیست مگر در 5 چیز. یکی از اون چیزها عروسی، دیگری ولادت فرزند، سومی در ختنه کردن و چهارمی در خریدن خانه و پنجمی در برگشت از سفر حج و زیارت. ولیمه هم اندازش در روایات ما مشخص شده است که 1 روز یا 2 روز مستحب است و بیشتر از آن دیگه بحث ریا و خودنمایی و تظاهر مطرح می شود که اونجا جایز نخواهد بود. در روایت از پیامبر اکرم نقل شده است که حضرت می فرماید ولیمه در روز اول حق و در روز دوم کرامت است و بیش از 3 روز ریا و سمعه است که دیگه فقط به قصد خودنمایی و به قصد ریاکاری ممکنه این کار انجام بشود. خب سنت ها و مستحبات در خود مراسم ولیمه وجود داره. اول این که مستحب است که در ولیمه مؤمنین دعوت بشوند. مستحب است که مؤمنین نیز دعوت ولیمه رو اجابت کنند و حتی اگر مؤمنین روزه‌دار باشن، روزه های مستحبی گرفته باشن، اجابت دعوت ولیمه و شرکت در مراسم عروسی با همون رنگ و بوی اسلامی خودش که برگزار می شود از پاداش روز گرفتن مستحبی هم بیشتر است و و به همین جد مستحب است که انسان دعوت ولیمه رو بیشتر بپذیرد و حتی روزه مستحب خودش رو هم بشکند. یکی از کارهای دیگری که باز در ولیمه دادن خوب است که انسان مواظب باشه و انجام بدهد این است که در ولیمه هم باید اغنیا و سرمایه‌داران دعوت بشود و در کنار آن انسان‌های فقیر و نیازمند نیز دعوت بشود. مواظب باشیم که از تنها دعوت سرمایه‌داران و پولداران پرهیز کنیم. ولیمه‌ای که در آن غنی و سرمایه‌دار فقط حضور داشته باشد ولیمه‌ای نیست که مورد سفارش اسلام باشد. پیامبر اکرم می‌فرماید بدترین ولیمه ها ولیمه است که اغنیا در آن دعوت شده باشند و فقرا نیازمندها دعوت نشده باشد، که امروز به تعبیر معمولی که مطرح می‌شود یک وقتی خدای نخواسته انسان تنها به آستین‌ها و سرآستین‌های مردم نگاه نکنند، که هر که آستینشون نباشد فقط دعوت بشوند و اونهایی که توانایی کمتری دارن دعوت نشوند. اینها جزئی از مستحبات و مسائل اسلامی و شرعی است که خوب است در این گونه مراسم انسان مراعات بکند. یکی از کارهای دیگری که در مراسم عروسی خوب است انسان توجه داشته باشد زمان عروسی هست، که شب باشد یا روز باشد مستحب است که عروسی در شب باشد، برای اینکه شب نسبت به پوشش و حیا نزدیکتر هست، بلکه بعید نیست که حتی ستر مکانی را هم شامل بشود، که هرچه این مراسم پوشیده تر باشد در منظر دید و نگاه کمتری قرار داشته باشد بهتر هست. البته در میان شبهای که عروسی برگزار می شود شب چهارشنبه مکروه هست، که در این شب خوب است مراسم عروسی برگزار نشود. اما کارهایی که در شب عروسی برای زوج و زوجه یا برای عروس و داماد مستحب است، خوبه که به این مسائل نیز توجه داشته باشیم. خب مسائلی که واجب هست اونا سر جای خودشون هست. هیچ موقعی واجباتی که بر دوش انسان قرار داره تعطیل نمی شود. در این گونه مراسم شب عروسی مخصوصاً مؤمنین، متدینین، جوانان عزیز و مؤمن ما توجه داشته باشند که یک وقتی به خاطر بعضی از رسم و رواج‌هایی که مطرح می‌شود، به خاطر گریم و آرایش‌هایی که انجام می‌دهند، واجبات به تعطیلی کشانده نشود. هم عروس هم داماد مواظب باشند که گریم‌هایی که صورت می‌گیرد، آرایش‌هایی که صورت می‌گیرد، مانع وضو گرفتن، مانع نماز خواندن و امثال اینها نشود. و حتی اگر هم قرار باشد که این گونه کارها انجام بشود، حتما به گونه برنامه ریزی بشود که داماد و عروس هر دو وضوشون رو بگیرن، نماز مغرب و عشایشون رو یا هر وقت دیگری که به او برخورد میکنن اینها رو ادا بکنن، در خارج از آن دوباره به کارهایشون بپردازن. اما اون چیزی که ما می‌خوایم در این گونه مراسم باید دقت داشته باشیم، بعضی از مستحبات هست که خوب انسان حتی به مستحبات نیز توجه داشته باشد. در شب عروسی مستحب است هم عروس و هم داماد با وضو باشد. مستحب دوم در این است که در حالی که هر دو رو به قبله نشستند، در روایات ما این گونه با این جزئیات بیان شده است که مرد دستش را روی پیشانی زن قرار می‌دهد و این دعاها را بیان میکند که اللهم ارزقنی الفتها و ودها و رضاها بی ورزنی بها و اجمع بیننا به احسن اجتماع و انفس ائتلاف فانک تحب الحلال و تکره الحرام. معنای این دعای شریف این است که پروردگارا وقت مرد دست به پیشانی عروس میگذارد و از خداوند متعال طلب میکند پروردگارا الفتش رو، محبتش رو، دوستیش رو و رضایت مرا به او برای من رزق و روزی قرار بده و او را هم از من راضی بساز و بین ما به بهترین جمع شدن جمع فرما و نفیسترین ائتلاف و هماهنگی را بین ما برقرار بساز برای اینکه پروردگارا تو حلال را دوست می‌داری و از حرام اکراه داری و آن را ناپسند می‌شماری. خب این گونه دعاها و اظهار نیاز و حاجت‌ها در چنین زمانی خب یکی از مستحبات است که انسان انجام می‌دهد. یا دعای دیگری که در این زمینه بیان داشتن این است که انسان در مقابل پروردگار عالم عاجزانه بخواهد اللهم علی کتابک تزوجتها، پروردگارا این پیوند، این مراسم عروسی، این ازدواج بر اساس کتاب تو، بر اساس آیه شریفه قرآن کریم و حکم الهی صورت گرفته است و فی امانتک اخذتها، و این امانت را هم از تو دریافت کردم و به کلمات کس دحللت و فرجها، و با اون عقدی که تو بیان داشته ای و بر اساس او این زن برای من حلال شده است، فا این قضای تلی فی رحمه ها شیئن، اگر قرار است که باری و حملی صورت بگیرد و فرزندی خداوند برای ما عنایت کند، دعا می کند که فجعله مسلمن سویا، اول این فرزند مسلمان باشد، دوم فرزند سالم و صحیحی باشد، ناقص نباشد، عیب نداشته باشد، ولا تجعله شرک شیطان، و از خداوند می خواهد که این فرزند بنده خدا باشد، مسلمان باشد، تابع احکام الهی باشد و شریک شیطان نباشد، که یک وقت خدای نخواسته فرزند به دنیا بیاید که شریک شیطان باشد، کمککار او باشد، در راه های شیطانی قدم بردارد. خب اینها دعاهایی است که در شب عروسی و شب زفاف خوانده می شود. سومین مستحب در شب عروسی خواندن دو رکعت نماز هست. چهارمین که بعد از نماز مرد و شوهر یا داماد این دعا را نیز بخواند که اللهم به امانت که خسته، خدایا به امانت تو این همسرم را دریافت کردم و به کلمات تو او را بر خود حلال ساختم، و اگر قرار است که از او فرزندی به دنیا بیاید او را با برکت فجعله مبارکن تقیین من شیعت آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، این فرزند را فرزند با برکت، فرزند پاک و فرزندی که از پیروان آل پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم باشد، ولا تجعل شیطان فیه شرکن ولا نصیبا، و در این فرزند برای شیطان هیچ گونه شراکتی و بهره قرار نده. اینها جزء مستحبات است. یکی از مستحباتی هم که قبل از این کارها لازم بود به اون اشاره کنم این است که وقتی عروس وارد خانه می شود، اینجا مستحب است برای داماد که کفش های عروس را از پاهایش بیرون بیاورد و بعد از شستن پا آبهای جمع شده را در ظرفی قرار داده او را در میان اتاق بپاشد. این یک از کارهایی است که در ظاهر ممکن است انسان تعجب کند که چه حکمتی و چه سری در آن وجود داره، اما در حقیقت خود این میتواند درس‌های مهمی را برای همه زندگی برای انسان فراهم کند که دستور حکیمانه که حضرت عیسی مسیح علیه السلام در این زمینه داره شاید بتواند حکمت این دستور اسلامی را هم برملا بسازد، که حضرت عیسی ابن مریم علیه السلام به اصحاب خودش روزی دستور میدهد که یک حاجتی دارم، یا معشر الحواریین لی الیکم حاجه، من یک حاجتی، یک درخواستی از شما دارم، او را برای من برآورده بسازید. خب اونا هم گفتن که خب هر حاجتی، هر طلبی، خواسته‌ای داشته باشی ما او را برایت برآورده میسازیم. میگه فقام فغسل اقدامهم، حضرت عیسی بلند شد، پاهای اصحاب و یاران خودش را شستشو داد. فقالوا کنا نحن احق بهذا یا روح الله، خود اصحاب حضرت عیسی بیان داشتن که این کار را خود ما انجام میدادیم بهتر بود تا اینکه شما انجام بدهید، اما حضرت عیسی میفرماید این حق الناس بالخدمه العالم، سزاوارترین انسان به خدمت گذاری انسان‌های عالم و دانشمند هست. این نما تواضع تو ها کذا، این گونه برای شما تواضع و فروتنی نشان دادم و پای شما را شستم، لکیمات تواضع و بعدی، تا اینکه بعد از من به تواضع و فروتنی بپردازید همان گونه که من نسبت به شما تواضع انجام دادم. بعد حضرت عیسی می‌فرماید به تواضع تؤمر الحکمه، حکمت به سبب تواضع آباد می‌شود، فراگیر و گسترده می‌شود. و کذالک فی السهله ینبت الزرع لا فی الجبل. بعد یه مثال حسی بیان می‌کند که زراعت و کشت نیز در زمین‌های پست و هموار بهتر انجام می‌شود تا کوه‌ها و کوهسارها، اون جاهایی که بلند است بالاخره زراعت اون چنانه هم صورت نمی‌گیرد. حکمت هم در برای انسان‌های متواضع فراهم می‌شود. خب در یک چنین شرایطی هم که شب عروسی هست، شب زفاف هست، به داماد وقتی بیان می‌شود که مستحب است باید کفش از پای عروس در بیاوری و پای او را شستشو بدهیم، شاید همین تواضع و فروتنی را می‌خواهد به او یادآوری بکند که باید این زندگی از همین آغاز با یک چنین تواضع و فروتنی شروع بشود تا این زندگی مایه برکات فراوانی بشود و در این زندگی مشترک میوه های فراوانی هم به حاصل بنشیند. کارهایی هم که در هفته اول عروسی مستحب است رعایت بشود، چند نکته بیان داشتن. در هفته اول عروسی عروس از خوردن چند چیز منع شده است. یکی این که از لبنیات پرهیز داده شده، اینا مستحب. دوم از خوردن سرکه، سوم از خوردن گشنیز و چهارم از خوردن سیب ترش مزه. و امیر مؤمنان علی علیه السلام هم علت این منع رو این گونه بیان میکند که حضرت میفرماید علت من این چهار چیز این است که اینها زن رو عقیم و نازام می سازد و علاوه بر آن استفاده از سرکه ممکنه سبب خونریزی زیاد بشود و استفاده از گشنیز اگر بچه دار شود زایمان رو بر او دشوار می سازد و استفاده از سیب ترشمزه هم سبب قطع عادت ماهیانه و بیمار شدن زن خواهد شد. اینها دستورات است که برای آسایش و راحتی خود ما انسان ها به ما داده شده است. انشاءالله بار آیت اونها زندگی را هم برای خودمون شیرین می‌سازیم و هم از برکاتون بهره‌مند می‌شویم. در کنار این مستحبات، خب انسان باید مواظبت داشته باشد که در مراسم عروسی خودش از هر گونه مزاحمتی برای دیگران اجتناب کند. حالا چه در بردن عروسی که متأسفانه گاهی بعضی کاروان‌های تشکیل می‌شود و ماشین‌ها و موتورسیکل‌ها و امثال این‌ها با انواع و اقسام بوق زدن و مزاحمت برای مردم در نیمه های شب ایجاد مزاحمت میکند که خود این یک کار حرام هست و سبب مزاحمت دیگران هست. حالا هر نوع مزاحمت دیگری باشد، چه با صدای بلندگو، صدای ساز و آواز خدای نخواسته، علاوه بر این که کار حرام را انجام میدهد مایه ناراحتی دیگران را هم فراهم بکند، خب اینا جزء چیزهایی است که یک انسان مسلمان متدین به هیچ وجه به اونها نمیپردازد. و علاوه بر اون کارها این مستحباتی هم که اشاره شد مورد توجه و دقت خواهد بود. به امید این کمه ما به مسائل اسلامی پایبند و انشاءالله به عمل به اونها موفق باشیم. همه شما را به خدای بزرگ و مهربان می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.